بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر ممعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه بحث تجزیه و ترکیب بودیم، رسیدیم به صفحه 116. آیه و سیعلمون لذین ظلموا ای منقلبون ینقلبون رو براتون توضیح دادیم در ارتباط با ایو، وعده دادیم که در این جلسه صحبتی داشته باشیم. همینطور که مستحضر هستید، ایو خود ایو چندین اعراب داره. یکی این که توضیح اولیه ایو اینه که ایو اسم معرب در اغلب و معنای اون هم به حسب جمله است، یعنی به حسب جمله معناش تغییر میکنه. گاهی وقتا استفهامیه، گاهی وقتا شرطه که جازم هم هست، گاهی اوقات اسم موصوله، گاهی وقتا وصلیه است، گاهی وقتا هم کمالیه است. این دفعه ما در ارتباط با این ایوی که الان اینجا داریم، اینجا ایوی استفهامی است. ایوی استفهامی معرب از سوال از عاقل و غیر عاقل هم میشه از او کرد. خصوصیتش اینه که برای معین کردن شیء استفاده میشه، مثل اینکه ایو طالب زحکه، کدام مثلا دانشجو خندید، کدام طلب خندید. همیشه مضاف میاد و این خصوصیاتی رو که گفتیم رو ایو استفهامی داره. اما خود استفهامی که ما اسمش رو آوردیم، گفتیم قبلا هم توضیح دادیم براتون، استفهام دو قسمه، یا استفهام حقیقیه یا استفهام مجازیه. استفهام حقیقی یا طرف میاد از شناخت اسم شیء صحبت میکنه، یا از شناخت حقیقت شیء، یا از عددش ای سوال میکنه که بعضیش تصوره بعضیش هم تصدیقه. اینها در ارتباط با خداوند باری تعالی محاله، چون خداوند باری تعالی همه چیز رو آگاه. استفهام حقیقی اونه که واقعا طرف نمیدونه و سوال میکنه. خب در مورد خداوند باری تعالی این امر محالیه، او همه چیز رو میدونه. حالا بیایم سراغ اینجا که بفهمیم چه استفهامی از استفهامات مجازی. استفهامات مجازی 16 گونه هست، یعنی به 16 معنا میاد، مثل نفی، تعجب، تقریر، تحقیر، تسخیر، استبعاد، انکار، تسویه، نهی، عرض، تخصیص، استبطاء. اینا همش معانی استفهام مجازیه که خدمتتون عرض کردم. اما اینجا میفرماد و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلبن ینقلبون. اگر گفتیم که منصوبه به خاطر اینکه صفت است برای مصدری که اون مفعول مطلقه. خب حالا چیزی که توضیحش مونده، چون توضیح اجمالیشو دادیم براتون، فقط اینه که ترجمه این چی میشه و از معانی استفهام مجازی کدام این معانی رو اینجا استفاده کرده. اینجا بهترین معنایی که میشه ازش استفاده کرد استفهام مجازی برای تهدیده. مثلا پدری بچهش کاری کرده، شیشه ای رو شکونده، پدر میگه بعد از ظهر که اومدم خونه میفهمی چه کارت میکنم. این خودش یک، نمیگه چه کاری، یعنی یه سوال ایجاد برای این طرف میکنه، ولی یک تهدیدی هم ایجاد میکنه. اینم خداوند باری تعالی میفرماد و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلبن ینقلبون، به کدام جایگاه برمیگردن. زود باشد که بفهمند کسانی که ظلم کردند به کدام جایگاه برمیگردند. یه سوال تهدیدیه، چون این تو ذهنش جاهای متعددی رو که خداوند وعید داده و گفته در قرآن بیان شده، مثل جهنم، مثل برزخ، نوع عذابها، این تمام اینها تو ذهنش میاد. اصلش برای تهدیده. این هم برای ایو که مونده بود و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلبن ینقلبون که اعرابش هم گفتیم. اما بعدی هم نکته ای در ارتباطش مونده بود که الا من اتى الله بقلب سلیم، که آیه قبلیش اینجا مد نظر هست، یوم ینفع مال ولا بنون، این آیه قبلشه. بعد میفرماد الا من اتى الله بقلب سلیم. ای کاش دو تا آیه رو در اینجا آورده بود، ولی شما مراجعه کنید. بله پایینم هست، سوره شعرای 89 میفرماد که من اتلا موصول صلش در محل نصب بنابر بدل از مفعول ینفعوی که محذوف تقدیرش اینه که یوم لا ینفع احدن، این احدن در تقدیر مالون، این مال فاعله میشه لا ینفع مالون احدی را، مال احدی رو کمک نمی کنه. ولا ینفع البنون احدن بزاره، بچه ها انسان رو کمک نمی کنن احدی را. خب اینجا می فرماد ینفع من اتلا به قلب سلیم. خب لا ینفع احدی را، این جمله تموم میشه. اینجا میگه ینفع مالا، چون که مست استثناس، الا گفتیم در جلسات قبلم الا وقتی اومد اون جمله منفی رو بدل به اثبات میکنه دیگه، نفع نمیرساند، نفع میرساند من اتلا به قلب سلیم، کسی که بیاید خدا را با قلب سلیم، اون کس بیاید خدا را قلب سلیم را، که اینجا با و اون حرف کمکی رو ما باید استفاده بکنیم تا بگیم با قلب سلیم بیاد پیش خداوند باری تعالی. خب این ینفع من اتلا جمله مثبت شده، جمله مثبت بدل از مفعول میشه لا ینفع احدا، لا ینفع مالون احدا، لا ینفع مالون احدا، ینفع من اتلا، که به جای این ما میتونیم اینو بذاریم، جمله ینفع رو بذاریم جای احدا، بگیم ینفع من اتلا به قلب، بله نفع میرساند کسی را که اتلا به قلب سلیم، اینم جمله مثبت. خب بعدم گفتیم و یجوز ان یکون منصوبا على استثناء که الا به الا آتیان، الا خودش نصبش داد، یا استثنئ رو در تقدیر بگیریم که استثناء میکنم کسی که بیاید آتیان در حالی که آمده است با قلب سلیم. اینجا که میفرماد یجوز ان یکون منصوبا على استثناء، منصوبا على استثناء یعنی آتیان من اتالله، آخه در ارتباط با من اتالله داریم اعرابش رو میخوریم دیگه، من اتالله گویا اینطوریه، اون شخص آمده است به قلب سلیم، که الا من اتالله، این الا آتیان به قلب سلیمه که با الا او رو نسبش داده، یا از دست او رو نسبش داده که در تقدیم. آیه بعدی فرماد الذی احسن کل شیء خلقه، حالا یا خلقه یا خلقه که اعرابش رو میگیم براتون. فرماد قرأ به سکون لام و فتح ها، خوانده شده است به سکون لام و فتح لام، یعنی میتونیم بگیم خلقه، میتونیم بگیم خلقه که لام رو اعراب بگیم، اعراب بدیم یا ندیم. اما کسانی که به سکون لام خوندن نسب خلقه من وجهین، نسب داده ان خلق او را به دو وجه، علتش این که نسبشتن دو وجه میتونه باشه، یا بنابر بدلیت از قول خداوند تعالی که میفرماد کل شیئن، یعنی کل شیئن الذی احسن کل شیئن الذی احسن خلقه، خلقه بذار کل شیئن رو بردار خلقه رو بذار جا، میشه الذی احسن خلقه، کسی که خدا کسی است که نیکو ساخت خلقش را. اینجا میشه با این صورتی که الان هست میشه فرماد خدایی که نیکو ساخت هر شیئی را، خلقش را. حالا ترجمه هاش هم اینه که اول اگر ما بخونیم بنابر بدلی یا نیکو ساخت هر شیئی را، خلقش را، یعنی هر شیئی بود که مخلوقش بود اون را خدا نیکو ساخت. اما بنابر دوم الا ان یکون مفعولم به ثانی برای احسنه، که اون احسنه معنای افهم است. میدونید هر چی معنای فهم و فهماندن آمد، خب باید دو یه چیزی باشه، یه کسی باشه خدمت شما عرضم، اون فاعل بیاد اون چیز رو به اون کس یاد بده، خب میشه دو تا مفعول، نیاز به دو مفعول داره. اینجا افهمه یعنی فهمان، معناش میشه الذی احسنه فهمان هر شیئی را، خلقش را. اینجا هر شیئی را خلقش را دی مفعول به ثانی است برای احسن است، یعنی هر شیئی را روش زندگی، روش خلق رو و روش مخلوق بودن رو بهش یاد داد. فهمان افهمه معنا میشد دیگه، فهمان کل شیئن هر شیئی را، اون مخلوق بودنش را، خلقش را. فیتعدی الی مفعولین، پس افهمه که متعدی به مفعولینه، احسنه متعدی به مفعولین شده. دو تا مفعولم داره، یکی کل شی، یکی خلقه. و من فتح اللام خلقه، کسیه که بر مبنای الانی که قرآن هست بخونه خلقه، جعله فعلا ماضی. خب این جمله شده و فعل ماضی قرار داده این خلقه رو، و این جمله در دو موضع قرار گرفته، انس علال وصف لکل، یا نصب بدیم برای اینکه وصف برای کله. وصف برای کل یعنی میشه نیکو بود هر شیئی که، یعنی هر شیئی که خدا آفرید نیکوست. این الذی احسن کل شیء. خب خلقه چیه؟ یعنی هر شیئی را که خدا خلقش کرد، که این چنین صفت دارد، هر شیئی که خدا خلقش کرد، چون صفت برای کل شده دیگه. ببینید خلقه اون کل شیء را، یعنی چنین صفت دارد که خدا خلق کرد اون کل شیء رو. میشه الذی احسن کل شیء خلقه، آن چنان کسی است که نیکو ساخت هر شیء را، که اون هر شیء این چنین صفت دارد خلقش کرده از خدا او را. جمله است دیگه، که اون کل شیء، اون هر شیء این چنین صفت دارد که خدا او رو خلقش کرده. اما اسانی الجر علل وصف شی، همون معنا میشه، اما شی رو بگو، شی این خصوصیت دارد که خدا خلق کرد، نه هر شیئی را خدا. او شی، حالا شی هم مطلقه، همه شما همه چیز میشه، ولی اینجا صفت برای شی باشه، وقت بعد اینجا جمله در حالت مجروری قرار میگیره دیگه. هر شیئی که اون شی رو خدا آفریده، هر شیئی رو خدا نیکو آفرید، این چنین صفت دارد شی، مخلوق خداست، خلقه اون شی را، خدا اون شی را خلق کرده است. اینم معنای با وقتی صفت بشه برای شی. و معناها معناش میشه احسن کل شیء مخلوق له. ببینید خودش هم گفته نیکو کرد هر شیئی را که اون شی مخلوق له، مخلوق برای خداست. این هم معنا بر اساس ترکیب، که خب فقط بر وقتی که معنای احسن افهمه شده یه مقدار تغییر بکرد، و موقعیش تقریبا نزدیک همه مطالب یکی، یعنی زیاد با هم فرقی نداره. در آیه بعد فرما صفحه 118، الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه، کسانی که انفاق میکنن اموالشون رو به لیل، شبانه و روزانه، سرن و علانیتن، حالا در شب یا در روز، اون در حالی که مخفی است یا ظاهر. سرن حال من از ضمیر ينفقون، ينفقون اونها در حالی که سر است، مخفی است. علانیتن معطوف علی الحال و تقدیر مسرین و معلنین، یعنی در حالی که اونها انفاق میکنن، این چنین در حالی که مسرین یعنی مخفی، یا معلنین یعنی اعلان کننده هستن. ببینید الان یه ایرادی گرفته میشه، خب سرن و علانیتن جامده، حال باید مشتق باشه، جواب داده میفرما سرن و علانیتن اسمان، وضع موضع المستر، این موضع مستر اومدن، لحاظه اومده مسرین و معلنین معنا کرده این رو، یعنی مشتق معنا کرده. دو اسمیست که وضع موضع المستر، به جای مستر نشسته، اونم مستری که معنای اسم فاعلی داره، در حالی که اینها مخفی کننده هستن یا در حالی که اعلان کننده هستن. یعنی هم اسم، وقتی اسم اومده جا مستر نشسته، مستر معنای مشتقی داره، تا تونستن حال ایجاد بشه، مگر نه حال نمیتونن جامد باشه، حال باید مشتق باشه. این جواب رو ایشون داده. آیه بعدی فرماد علم تر الالذین خرجوا من دیارهم و هم علوف حذر الموت، اینجا نکته ای داره که میخواد بگید گاهی اوقات ما به خاطر قرینه میایم یه فعلی رو حذف میکنیم، یعنی در جمله میشه به خاطر قرینه یک فعل رو یا یک مفعول یا یک تغییراتی در جمله ایجاد کرد به خاطر قرینه چون مفهوم بوده از مطلب. حالا حذره اینجا اعرابش چیه؟ میفرماد حذره منصوبه. میگیم چرا؟ میگه لأنه مفعول له، به خاطر اینکه مفعول له. مفعول له هم قبلا براتون توضیح دادیم مفعول لعجله یا من عجله چه خصوصیاتی داره و چه نکاتی در ارتباط با مفعول له گفتیم براتون، که گاهی وقتا میتونه لام بیاد، گاهی وقتا نمیتونه بیاد، گاهی وقتا همینطوری منصوبه، اما لام در تقدیر. ایل حدر الموت، یعنی آیا ندیدی کسانی که از خوناشون فرار کردن از دیارشون و در حالی که اونها هزاران نفر بودن چرا فرار کردن؟ لحذر الموت، برای ترس از مرگ. زلزله شد، وقتی انسان زلزله میشه هزاران نفر از خونه میدون بیرون تو خیابون که زیر سقف نباشن، ترسن لمرگ میان بیرون، یا شبا میخوابن اصلا بیرون به خاطر اینکه وقتی خونه خراب نشه رو سرشون. حذر الموت. خب حالا اینجا میگیم لحذر الموت اینجا وقتی است که اسم ما اینو بگیریم، وقتی لام رو میگیم در تقدیره و اینجا مفعول له واقع شده. بجادن یکون نسبهو علل مصدر، میشه بنابر اینکه مصدره یعنی مفعول مطلقه، یعنی بگیم فعلی در تقدیره و این مفعول مطلقه اون فعله نه مفعول لعجله باشه. لأن خروجهم یدون، میگیم خب چرا فعل محذوف شده؟ آخه دلیل برای این که اون فعل به این مهمی گاهی احتمال مفعول مطلق هست بشه یه دلیلی، ولی فعل اصلی کلام که هست نمی کنن. می فرماد لأن خروجهم یدل علا انهم، به خاطر اینکه اینها با حالت هیجان اومدن بیرون دلالت می کند بر این که حذر الموت حذرن، ترسیدن مرگ رو، اونم یه ترسیدن خاصی برای این فرار کردن از خونه، فرار کردن بودن بیرون. یعنی علت حذف قرینه خروجه، خود از خروج ناگهانی هزاران نفر از خونه بیان بیرون انسان میفهمه اینا برای ترس اومدن بیرون، لازمه نیست زبانشون رو میدونه، لازمه نیست زلزله رو برفرض در زمان زلزله خواب وقتی ببینه همه مردم بیرونن همین خروج میفهمه که یک ترسی بوده. لحاظا میفرماد حذر الموت حذرن، اینها ترسیدن مرگ رو ترسیدنی، و علت هم اینه. میدونید قرینه هر چیزی میتونه قرینه باشه، اما گاهی وقتا قرینه داخلی است، گاهی وقتا خارجی است، گاهی وقتا حالی است، هر کدوم فصلی داره. اینجا قرینه داخلی کلمه خروج رو ایشون فرض کرده، گفته خروج که داخلیتون جمله هست، اگر تو جمله نبود میشه یا حالیه یا خارجیه که جاج خودش مفصل درباره قرینه براتون صحبت کنیم، اما اینجا چون کلمه خروج رو برده و در عبارت خرجو هست معلوم قرینه قرینه داخلیه است. به خاطر این مردم از ترس این خارج شدن، از ترس مرگ خارج شدن. خب پس حذره یا منصوب مفعول له یا مفعول مطلقه که فعلش حذف شده، علت حذف فعلم وجود قرینه است بر این مطلب. آیه بعد می فرماد الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله الکفر و اهلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها. اعراب کفرن چیه؟ می فرماد کفرن مفعول به دوم برای بدلوا. خب الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله، بدل کردن نعمت خدا را کفر را، یعنی اومده نعمت الله مفعول اول شده، واو فاعلش بدلو، نعمت الله مضاف مضاف الی، اینجا کل کلمه واحده، وقتی دو چیز بود و اضافه شد مثل یکی، گاهی وقتا سه چیز پشت سر هم اضافه میشه یا پنج چیز بر فرد پشت سر هم اضافه بشه به هم دیگه، دائما به هم اضافه بشن اینا همه میشن کل کلمه واحده، مضاف و مضاف و نه یک کلمه حساب شد نه دو کلمه. اینجا هم نعمت الله میشه یک کلمه، بدل کردن. نعمت را ما الان تو فارسی نمیتونیم بگیم کفرا، چون معنا نداره. بدل کردن نعمت را کفرا، باید یک حرف کمکی بیاریم بکفر. اینجا وقت تر ترجمه میکنیم، باید ما در فارسی یک حرف کمکی بیاریم. کسانی که علم تره الالذین، آیا ندیدی کسانی که بدلو نعمت الله کفرا، بدل کردن نعمت خدا را کفرا بکفر، و حلال کردن قومشون رو اون جهنم، جهنم یسلانها. الان این کفر را میشه مفعول به برای بدلوی که منصوبه. خب لبدلو منصوب، مفعول به دومه برای بدلو، خب میشه مفعول به و منصوبه، این که مشکلی نیست. اما دارالبوار، دارالبوار مفعول به ثانی برای احلو، که اینجا هم منصوبه خاطر این مفعول به و احلو. خب احلو قومهم دارالبوار، اینجا هم این بالا همون که گفتیم مضاف و مضاف الی، داره برای هم بزرگ مضاف و مضاف الی، لحاظه گفته قوم هم، هم خب مبنیه اعراب نمیگیره، اما دار البواره اینجا مجرورش رو گرفته که قوم هم مفعول به اول، دار البوار مفعول به ثانی میشه. خب جهنمه چه اعرابی داره؟ جهنمه منصوبه، بدل یا عطف بیان برای دار البوار. خب دار البوار آخرش کسره است، کلکملت واحده، چرا جهنم میگه؟ بدلو، بله جهنم بدل از یا اتویان برای دار البوار، یا مفعول به برای فعل محذوف که تفسیرش میکند مذکور، یعنی یه فعلی که الان هست که یسلونها، اون فعل رو تفسیر که اشتغاله، و جمله بعدی تفسیری است. ای یسلون جهنم، یعنی اول یه یسلونه بوده، یسلونه جهنمه، بعد یسلونه ها، میگیم آقا جهنمه پس چیه؟ اینجا از کجا فعلش رست شده؟ میگیم این فعل بعدی اونو تفسیر میکنه که همون بحث باب اشتغاله، و خصوصیتش اینه که اگر این جهنم رو ما برداریم میبینیم یسلونه ها کامله، یا ها رو برداریم میبینیم که یسلونه، این میتونه این جهنم بعدش بیاد، یسلونه جهنم، هیچ مشکلی هم نداره. این خصوصیت باب اشتغال اینه که بتونیم ما یکی از اونها رو برداریم ولی مشکلی در جمله ایجاد نکنه. الان میبینیم که ما اگه هر کدوم اینا رو برداریم مشکلی در جمله ایجاد برای ما نمیکنه. لازم میگن این یسلونه هایی که الان هست و کامله تفسیر میکنه یک جمله‌ای که اون جمله الان اینجا محذوفه. خب در ارتباط با جهنم و اینکه اعراب جهنمه چرا منصوبه دیگه امروز وقت نیست، انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.